بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در جلسه گذشته در تأخیر بدوی و استمراری بود. تقریبا مباحثی رو که لازم بود طرح بکنیم مطرح شد و یه جمله‌ای برای جمع‌بندی نهایی باقی موند که نیاز داریم در این جلسه تکرار کنیم و مسئله رو به یه جمع‌بندی ولو اجمالی هم شده برسونیم. بحث در این بود که آیا در وقایعی که متعدد هستند ما تأخیرمون بدوی باشه یا تأخیرمون استمراری باشه. عرض شد که در جمعه اولا شما فاعل صلات جمعه بشید و در جمعه ثانیه تارک صلات جمعه بشید. اینجا میتونید بگید که علم داریم به مخالفت قطعیه و همین علم به مخالفت قطعیه مانع بشه از تأخیر استمراری شما. قائل معتقد بود که باید بگیم تأخیر بدویست به خاطر اینکه مناقضه یا با علم به جامع به وجود نیاد. علم اجمالی مخالفت قطعیه عملیه داره اتفاق میفته. جمعه چه واجب باشد چه حرام شما مخالفت کردید قطعا با اراده مولا. جمعه اول فاعل بودید، اگر حرام باشه اینجا عصیان کردید. جمعه دوم تارک شدید، اگر واجب باشه فی الواقع اینجا هم عصیان کردید. پس ما علم داریم به عصیان امر مولا و همین علم مانع بشه از این که ما تأخیر رو تأخیر استمراری بگیریم. بگیم تأخیر بدوی باشه، اونجا دیگه مخالفت قطعیه اتفاق نمیفته، مخالفت احتمالیه هست. شما کما اینکه در واقعه واحده در دفع یا فاعل بودید یا تارک بودید احتمالاً ممتثل بودید و احتمالاً هم عاصی، موافقت قطعیه امکان نداشت، مخالفت قطعیه هم امکان نداشت. در واقعه واحده چطور میگفتیم؟ احتمال الامتثال و احتمال الاسیان وجود دارد و چون ترجیحی هم بین احتمالین نیست شما تأخیر دارید. الان هم همین رو بگیم، بگیم موافقت احتمالی و معصیت احتمالی. شما جمعه رو از اول نیت کنید بر این که ما میخواییم فاعل بشیم تا آخر همین رو برید و گرفتار مخالفت قطعیه نشید. عرض شد عمده دلیلی که آقایان بر تأخیر استمراری مطرح کردند در کلمات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بود که قائل به تأخیر استمراری شده بود و مرحوم امام رحمت الله علیه از معاصرین هم قائل به تأخیر استمراری شده بودند. عنایت کنید این بحث رو، این محور نیاز به تأمل داره چون امروز میخوام این محور رو تحلیل کنیم. نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 236. خود فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هم یه مقدار غموز داره. اینکه فهم کنیم عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو، عرض شد در تعلیقه مباحث الاصول جلد 3 صفحه 625. از ظاهر من عبارت المحقق الاصفهانی. حالا مرحوم محقق اصفهانی چی میخواد بگه اجازه بدید من یه خط تقریر کنم بعد بیان امام رو هم براتون بخونم. ما اینجا یک علم داریم و یک تکلیف داریم. علم جدیدی برای ما ایجاد نمی شود و تکلیف جدیدی هم برای ما به وجود نمیاد. وقتی علم نداریم، علم جدید نداریم، تکلیف جدید هم نداریم، به چه دلیل شما می خواهید تأخیر استمراری رو زیر سوال ببرید. علم جدید نداریم. ما خوب نیت کنید در جمعه اول علم داشتیم به وجوب جمعه یا به حرمت جمعه، این علم اول ماست. تکلیف هم دوران داشت بین الوجوب و الحرمه. این علم نمیتونست تنجیز داشته باشه، اینو تفصیلا صحبت کردیم چرا نمیتونه تنجیز داشته باشه. لعدم امکان الموافقه این علم از تنجیز میفته. هفته دوم که شما میاید دوباره تکلیفی دارید به وجوب جمعه یا به حرمت جمعه، علم به احدهما دارید، دوران الامر بین المحظورینه. در دومی هم علم منجز نیست، لعدم امکان الموافقه و المخالفه. اصل بحثیشون اینه، میگه از دو علم غیر منجز، یکی در هفته اول یکی در هفته ثانیه، از دو علم غیر منجز شما میخواهید انتزاع بکنید یک جامعی را و برای اون جامع یک تنجیزی درست بکنید، قطعا اتفاق نمیفت. انتزاع مجعول شرعی نیست، منتزع مجعول شرعی نیست. مجعول یا وجوب یا حرمت در جمعه اول، در جمعه دوم هم یا وجوب یا حرمت. مجعول شرعی ایناست. اینی که شما میخواید انتزاع بکنید یک جامعه ای را و بگید اون جامعه نسبت به مخالفت قطعیه برای ما اثری داره، آقا مخالفت قطعیه نکن، هفته اول جمعه رو فاعل شدی، هفته دوم جمعه رو تارک شدی، مخالفت قطعیه کردید. مخالفت قطعیه با چی؟ با اون جامعه رو شما دارید درست میگه. اگه اون جامعه رو برداریم چه مخالفت قطعیه؟ در جمعه اول مخالفتتون احتمالی بود، کما اینکه موافقتتون هم احتمالی بود. در جمعه ثانیه هم روز از نو روزی از نو. این که شما میخواهید بگید ما یک جامعه رو انتزاع میکنیم، این جامعه از دو علم غیر منجز اولا مجعول نیست، موهوم است، انتزاعی است، مجعول شرعی نیست. ثانیا چطور از دو تا علمی که لا ینجز و متعلقه میخواید یک متعلق وهمی درست بکنید، متعلق وهمی هم مجعول شاره یا وجوب جمعه است یا حرمت جمعه، تموم شد. مخالفت قطعیه با اون امر انتزاعی و کم له من نظیر، با یه امر انتزاعی شما بخواید مخالفت بکنید الا ماشاءالله اتفاق میفته. فرمایش مرحوم امام رو اجازه بدید من دو خط از عبارت امام رو بخونم. در انوار الهدایه عرض بکنم که جلد دو صفحه 182 181 182 این دو صفحه بحثشونه. حل تأخیر فی المقام بدویون او استمراریون تتمیمون اذا تعددت الواقعت و فی دوران الامر بین المحظورین، همین جمعه‌ای که گفتیم. فهل التأخیر یکون بدویاً او استمراریاً؟ الاقوا هو الثانی، ما قائل به تأخیر استمراری هستیم، کما علیه الاعلام و سلاس تلامذه مرحوم آیا خوند. چرا یه خط استدلال گوش کنید، ولو هم میخواید قبول نکنید این استدلال رو خوب عنایت کنید. لأن فی الواقعت ثانیه، ما جمعه دوم اذا اتا به خلاف الواقعت الاولا، شما اتیان کردید خلاف واقعی اولا رو، جمعه اول نماز جمعه رفتید جمعه دوم نرفتید، یعلم به مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه. شما یه جمعه نماز جمعه خوندید یه جمعه نخوندید، الان که جمعه دوم تموم شد عصر جمعه شد، یک موافقت قطعیه و یک مخالفت قطعیه. اونجا مخالفت و موافقت احتمالی بود اگر تأخیر رو بدوی می بردید. حالا میگید اگر جمعه واجب باشد، من در یکی از این هفته امتثالش کردم، اگر جمعه حرام باشد قطعا هم در یک هفته من امتثالش کردم، پس یک موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه داریم. ولیس فی نظر العقل ترجیح بینهما، چه ترجیحی داره؟ خوب عنایت کنید، این ترجیح رو من توضیح بدم که بیان مرحوم محقق اصفهانی هم روشن بشه. میگه شما اگر تأخیر رو بدوی کنید چی اتفاق میفته؟ تأخیر بدوی بشه میگید من یک موافقت احتمالی دارم، خوب عنایت کنید، یک مخالفت احتمالی. الان که ما گفتیم نماز جمعه میریم، اگر جمعه وجوب داشته باشد پس موافقت کردیم، اگر حرمت داشته باشد مخالفت کردیم، تا قیام قیامت هم میخوایم همین خط رو بریم، تا وقتی زنده ایم میخوایم همین خط رو بریم. پس موافقت احتمالی دارید و مخالفت احتمالی. چطور خوب عنایت کنید به مناطل عقل میخوایم بحث کنیم. چطور شما در موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی که ترجیحی بینشون نبود قائل میشدید به تأخیر؟ خب الان هم موافقت قطعیه داریم و مخالفت قطعیه، باز به مناطل عقل عدم ترجیح بینهما باید قائل به تأخیر بشید. اونجا موافقت مخالفت احتمالی بود، اینجا موافقت و مخالفت قطعیه. چه تفاوتی میکنه؟ چه تفاوتی میکنه؟ یعلم و به مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه و لیس فی نظر العقل ترجیح بینهما. فصرف و لزوم المخالفت القطعیه، یه دفعه شما داد و بیداد نکن. آقا جان هفته اول فاعل شدید، هفته دوم تارک شدید، قطعا مخالفت قطعیه به وجود اومد. صرف و لزوم المخالفت القطعیه، این که مخالفت قطعیه به وجود میاد، لا یمنع عن التأخیر، این مانع نمیشه که ما تأخیر استمراری رو دست برداریم. تأخیر استمراری برای چی دست برداریم؟ بعد حکم العقل به عدم الفرق بین تحصیل تکلیف قطعا و ترک تکلیف قطعا. شما اتفاقا اگر زیگزاگی برید، یه موافقت قطعیه دارید یه مخالفت قطعیه. اگر وجوب باشد قطعا هفته اول موافقت کردید، اگر هم حرمت باشد قطعا هفته دوم مخالفت کردید. یه موافقت و مخالفت قطعیه داریم، چه فرق میکنه؟ پس ما قائل به تأخیر استمراری بشویم. خب این بیان این طرف میگیم. حالا بفرمایید.
ما این وقایع واحد میدونیم
یا حالا این بحث دومه، این بحث دومه. فعلا میگیم واحد نمیدونیم، متعدد میدونیم، هر روز یه تکلیفی داره.
پس این جمعه قطعا یا موافقت کردم یا مخالفت.
بله.
میتونم بگم یه موافقت دارم یه مخالفت.
نه نه، حالا اینو میگیم، حالا میگیم. این استدلال آقایانی که قائل به تأخیر استمراری هستن، دقت کردید، دو تا ما استدلال اینجا یعنی برای شما مطرح کردیم. یک، ما یه تکلیف جدیدی نداریم. دو، یک علم جدیدی نداریم. انتزاع کردید علم رو، عنایت کردید، علم جدیدی ما نداریم که نسبت بهش بحث و انبعاث و انزجاری مطرح بکنید. علم جدیدی نیست.
یعنی در این جمعه جهان ذوب شده دوباره
اول یا دوم؟
نه جمعه دوم.
خب
هر جمعه وقتی تصمیم بخوایم بگیم نگاه میکنیم به این که
ترجیح
نیست،
یکشو انتخاب میکنه. بله بله، روز از نو روزی از نو. ما با هفته پیش چیکار داریم؟ اون یه تکلیفی بود تمام شد. خب حالا ادله این طرف هم میگیم، ادله این طرف هم میگیم. اشکال نداره، اشکال نداره. شما میخواید همراه مرحوم ما آقای خویی بشید،
مثل شبه محصوره میمونه. آجا سه تا ظرف اونجا چرا این حرف رو نزنید؟
حالا بذارید ما ادله رو بگیم، شاید میگم شما خود قول آقای مرحوم آقای خویی رو قبول کنید. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح جلد یک صفحه 398 میشه، ایشون هم میفرماید که تأخیر بدوی باشه یا استمراری دو قوله. و ذهب بعضهم الى الثانی و ان تأخیر استمراریون. ادله آیان تأخیر استمراری رو مطرح میکنه، اما یه اشکالی میکنه و فیهه. حالا اشکال این آیانی که قائل به تأخیر استمراری شدن، اشکال اینه که خوب عنایت کنید، ما یه الزامی داریم که این الزام مردد بین الوجوب و الحرمه هست. هفته اول داریم بحث میکنیم، ظهر جمعه شما یک الزامی دارید، الالزام المردد بین الوجوب و الحرمه. نمیدونیم وجوب داره جمعه یا حرمت داره. این جمعه و ان لم یوجب تنجیز تکلیف المعلوم بالاجمال، جمعه اول این تکلیف نمیتونه منجز باشه. چرا نمیتونه تنجیز داشته باشه؟ مفصل تکرار کردیم، لعدم امکان الموافقه. البته مخالفت قطعیه هم اتفاق نمیفته، موافقت قطعیه هم اتفاق نمیفته. عنایت کردید؟ و این کانه، عبارت ایشون اینه، و این کانه این علم اجمالی، و این لم یوجب تنجیز تکلیف المعلوم بالاجمال الا انه مع فرض تعدد الافراد يتولد من العلم الاجمالي المذكور علم اجمالي متعلق بكل فردين من الافراد وهو العلم بوجود احدهما وحرمه الاخر. یه ترکیب جدیدی تو هفته دوم درست میکنه، يتولد نه ينتزع که مرحوم محقق اصفهانی میگفت. اگر بخواهیم حالا یه مقدار دغدغه دوستان رو هم آرام بکنیم، انتزاع کار ذهن، تأمل عقلی و حکمیه. یه تولد عرف دایره اطراف را توسعه میده. من برای تولد علم اجمالی بذارید مثالی که شما خوندید رو بزنم، مثال از یک وجه مقربه و مبعد از یک وجوه دیگری هست. ببینید ما اینجا دو تا کاسه داریم، خوب عنایت کنید، دو تا کاسه داریم. احد الانا عین خمرون، علم اجمالی دارید. آقای هم اتاقیتون اومد هر یک کاسه رو تقسیم کرد به دو کاسه، اطراف توسعه پیدا کرد. شما نسبت به اطراف چی میگید؟ میگید یتولد العلم الاجمالی ثانی. یتولد، ببینید اگر یکی رو تو دوتا کاسه ریخت، این یکی هم تو دوتا کاسه، خب چارتا کاسه میشوند. دوباره میتونید ادعا کنید که یا این دوتا، این دوتایی که تقسیمش کرده عهده ما خمره، یا یکی از این دوتا یا یکی از این دوتا. چجوری گفتید یتولد؟ و عرف برای شما اینجا در تولد و توسعه اطراف میگه علم اجمالی به میزانی که میتونید منجزه. خوب نایت کردید. حالا برگردیم در ما نحنفی. آقا به دقت عقلیه امام و کمپانی فرمودند هر روز یک تکلیفی داریم، درسته، به دقت عقلیه درسته، ما مجعولمون مجعول واحد است. دقت کردید؟ این جمعه مجعول ما باید ببینیم چیه، اون جمعه باید ببینیم مجعول ما چیه. منطبق به عرف میگیم آقای عرف، عرف میشه خودش اینطوری میگه، میگه به هر حال این جمعه و اون جمعه مثل داستان اطراف کاسه شد، یا جمعتین واجب است یا جمعتین حرام است. پس یتولد منه یک علم اجمالی. شما مخالفت قطعیه با این علم متولد ثانوی نکن. چرا یکی از اون کاسه میخوری یکی از این کاسه؟ خب یه طرف رو برو. دقت کردید؟ چرا دارید این طرف اون طرف میکنید؟ یتولد عبارت رو عنایت کنید. و فیه اشکال اینه، مع فرض تعدد الافراد یتولد من العلم الاجمالی المذکور جمعه اولا، وقتی جمعه ثانی آمد یتولد از این علم، علم اجمالی متعلق بكل فردین من الافراد. دو تا جمعه دارید، دو تا هم فرض کنید که ترک جمعه دارید، فعل جمعه، ترک جمعه، این دوتا رو مثل کاسه تقسیم شده حسابش بکنید. خب حالا نگاه کنید ببینید این جامع نسبت به مخالفت قطعیه که میتواند تنجیز داشته باشد. آقا جان به میزان تنجیز قبولش کنید، به میزانی که میتوانید موافقت بکنید. شما عذرتون این بود، امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست. امکان موافقت قطعیه نبود، ما میگیم تأخیره. خب اینجا که امکان داره مخالفت قطعیه نکنید. دوستان این مبنای تحلیلیش اینه، ما علم اجمالی رو علت تامه بدونیم یا نه، اینو من تو بحث سوم میگم. علم اجمالی که متولد شده است نسبت به مخالفت قطعیش تنجیز داشته باشه، مخالفت قطعیه نکن. یه دونه از اون کاسه بخوری، یه دونه از اون لیوانی که تقسیم شده بخوری، قطعاً خمر خوردی، قطعاً خمر خوردی. دقت کردی؟ خب مخالفت قطعیه نکن. علم متولد شده به این میزان بخواهد تنجیز داشته باشد. ولذا مرحوم آقای خویی میفرماین که ما نتونیم این فرمایش آقایان رو، اساتیدمون رو قبول بکنیم که بگیم هر تأخیر تأخیر استمراری، تأخیر بدوی میگیریم و تأخیر استمراری رو قائل نمیشیم. این دو بیانی که برای ادله تأخیر بدوی و تأخیر استمراری مطرح کردیم، حالا قلب شما راضی شد بر این که این طرف هم به هر حال قائل هست و قول هست و وجه هم هست. و اما چی آقا؟
لعبه به مولا، یعنی دستوری که داده همون الزامه رو،
یه چیزی رو بگو که اصولین ازش واهمه داشته باشن، از این که واهمه ندارن اشکال میکنید. بله، گفت تخفیف به چیزی دارید میکنید که آقایون براشون خوف ایجاد نمیکنه. حالا عرض بکنم که خب ما چه بکنیم؟ یک بیانی رو مرحوم آقای آقا ضیا داره در نهایت الافکار، عرض بکنم جلد 3 صفحه 296، من قبل از اینکه بیان آغازی ها رو عرض بکنم، منتقا جلد 5 صفحه 35، منتقا هم تأخیر رو بدوی دونسته به همین دلیلی که عرض کردیم، یعنی گفته که خوب عنایت کنید، علم اجمالی متولد شده نسبت به مخالفت قطعیه میتونه تنجیز داشته باشه، مخالفت قطعیه باش نکن، بلذا تأخیر باید تأخیر بدوی باشه، تأخیر استمراری نباشه. فرمایش مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم جلد 5 صفحه 35 منتقا. اما ببینید فرمایش آقای آغازی ها رو ما میخواییم مبنا قرار بدیم برای رأی مختار، خوب عنایت کنید. تأخیر استمراری یک دلیلی داشت، ما رأی رو میپذیریم که تأخیر استمراری باشد، ولی دلیل رو ناتمام میدونیم، دلیل رو با دوستان مماشات میکنیم، مبنی بر این که به هر حال عرف نسبت به جامعه، عرض بکنم که یعنی علم انتزاعی و متولد شده رو تفکیک بکنیم، بگیم حالا علم متولد میشود. اما یک نکته دیگه تو دلیل اینها بود، یه عبارتی رو ما از شیخ جلسه اول برای شما خوندیم که این عبارت شیخ فنیه، ما امروز میخواییم دوباره عبارت شیخ رو برای شما بخونیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمود که رسائل جلد 2 صفحه 189 در تأخیر استمراری میفرمود ان حکم العقل به تأخیر موجود بقاء کما کان حدوثا، منات العقل وجود داشته باشه. منات العقل، منات عقل چیه؟ خوب توجه کنید، بخشش رو امروز میگیم، بخشش رو باید ارجاع بدیم به جای دیگه، در بحث اشتغال باید ارجاع بدیم. منات عقل اینه که اگر علم علیت تامه دارد برای موافقت قطعیه و برای مخالفت قطعیه، ما قائل به تأخیر استمراری بشیم. به چه بیان؟ ما الان علمی داریم نه موافقت قطعیش امکان داره نه مخالفت قطعیش. موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه، هیچ ترجیحی بر موافقت و مخالفت قطعیه نداره، هیچ ترجیحی نداره. بله، یه جا شما میتونید این حرف رو اثبات بکنید و اون اینه که علم رو، این حرف رو بزنید، بگید علم علت تامه هست نسبت به مخالفت قطعیه، علیت تامه داره. اگر ما علم داشتیم مخالفت قطعیه نباید بکنید، اما نسبت به موافقت قطعیه چی؟ بگیم نسبت به موافقت تنجیز علت تامه نیست، مقتضی است. به تعبیر ثانی نسبت به مخالفت تنجیزیه، نسبت به موافقت تعلیقیه. اگر این حرف رو بزنیم که جاش تو اشتغاله، البته اجمالی را هم در حجیت قطع گفتیم، اگر این حرف رو بزنیم احتمال داره شما اینجا بیاید بگید تأخیر رو باید بدوی بدونیم. چرا؟ چون مخالفت قطعیه، خوب عنایت کنید، علم نسبت به مخالفت قطعیه تنجیزی است، نسبت به موافقت تعلیقیه و امر تنجیزی مقدم است بر امر تعلیقی. همه اینا رو اشکال میکنیم، ما اینجا جای بحثش نیست. امر تنجیزی مقدم است بر امر تعلیقی، چون امر تعلیقی منوط شده است، اناطه شده است به یک امری. اگر امر تنجیزی آمد، اون منوط رو، اون معلق علیه رو از بین میبره. امر تنجیزی مقدم است بر امر تعلیقی. پس شما در خصوص علم بچسب دو دستی به مخالفت قطعیه، بگو مخالفت قطعیه نباید بشه. حالا موافقت قطعیه شد شد، نشد نشد، ما موافقت رو رها کنیم تو علم. اگر مبنای شما این شد که هششتونگ حواستون رو مخالفت قطعیه باید جمع بشه، خب در ما نهنفی میگیم آقا جان یه کاری کن مخالفت قطعیه نشه. میگید آقا جان شما این میگفتید، میگفتید ما موافقت و مخالفت احتمالی داریم، موافقت و مخالفت قطعی داریم. میگیم ما موافقت رو از گردون خارج کردیم، چون علم نسبت به مخالفت قطعیه تعلیت تامه داره تنجیزی، مخالفت قطعیه نکن. خب مخالفت قطعیش به اینه که ما بگیم تأخیرمون تأخیر بدویه، تأخیر استمراری رو قائل نشیم، چون اگه تأخیر استمراری رو قائل بشید مخالفت قطعیه. ولی اگر به لحاظ مبنا، عرض کردم این رو باید در اشتغال صحبتش بکنیم، اگر به لحاظ مبنا گفتیم فرقی بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه نیست، هر دوشون تنجیزیه، هیچ فرقی نداره، اگر این رو گفتیم و این عبارت شیخ اینجا درست میشه، ان حکم العقل به تأخیر موجود بقاء کما کان حدوثا، شما امرتون دائره بین دو چیزه، خوب عنایت کنید. اگر گفتی تأخیر بدویست، یک موافقت احتمالی رو میزتون میاد، یک مخالفت احتمالی. موافقت احتمالیست، مخالفت هم احتمالی. اگر گفتی تأخیر بدویست، اگر گفتی تأخیر استمراریه، یک موافقت قطعیه رو میزتون میاد، یک مخالفت قطعیه. و عقل به منات عقل، اگر علم را علیت تام گرفتیم در هر دو حیث، تنجیزی باش برخورد کردیم نه تعلیقی، علیتم تام گرفتیم، عقل به وجود المنات ان حکم العقل به تأخیر موجود بقاء کما کان و حدوثا، پس ما غالب تأخیر استمراری بشیم، نه به بیانی که مرحوم کمپانی میگفت که شما با انتزاعش و ایناش مشکل داشته باشید. بله علل مبناست، اگر مبنای شما این نشود بعد اونجا اتخاذ مبنا کنیم که شما گفتید که ما علم را در خصوص مخالفت قطعیه منجز بدونیم، مخالفت قطعیه تنجیزی است، این به هیچ وجه باش کنار نمیاد. اگر این نشود ما قائل به تأخیر، عرض بکنم که باید قائل به تأخیر بدوی بشیم، چون مخالفتتون احتمالیه، مخالفتتون دیگه قطعیه اتفاق نمیفته. به نظر میرسه با همین بیان کفایت میکنه، بیشتر از این دیگه لازم نیست بمونیم. ما ارکان استصحاب رو هم اگر بحث وقت میشد، حالا که آیا تمام است یا تمام نیست، بحث میکردیم، ولی حالا ببینم فردا میتونیم بحث رو خارج بشیم یا نه. اگر دیدم بحث ماندگاری داره مجدد متعرض میشیم، اگر هم لازم نبود دیگه بیش از این نمیمونیم. تأخیر بدوی و تأخیر استمراری رو عرض کردیم، ما قائل به تأخیر استمراری هستیم، منتها نه به دلیلی که عرض بکنم مطرح شد در جامعه انتزاعی، به بیانی که عرض کردیم که منات عقل وجود داره، چه در مخالفت و موافقت احتمالی که ترجیحی نیست، چه در موافقت قطعی و مخالفت قطعی که اونجا هم ترجیحی نیست. منات عقل جایز لعدم ترجیح بینهما. حتی یه نکته دیگه میخوام بگم، اگر بعضی از آقایان مطرح کردن، ما هم تو بحثا ما بود، اگر کسی آمد گفت من از ذائقه تو شرع میفهمم ترجیح جانب حرمت باید بدید که این رو ما نقد کردیم، گفتیم نه همچی چیزی فهم نمیشه، ولی بعضی از آقایون هم نکتشون همین بود که آقا جان ترجیح جانب نهی و مفسده باید بدید، اونی که مهمه از ذائقت و شر میفهمیم، حفظ کنید حریم مولا رو، حرمت مولا شکسته نشه، حریم چی حرام رو مرتکب نشید. حالا اگه کسی هم مبناش این شد، علل قاعده دیگه در اینجا باید قش کنه سمت اخذ به این که مخالفت قطعی اتفاق نیفته، اینا میشه علل مبنا میشه، ما که مبانی رو نپذیرفتیم علل قاعده دیگه اینجا فتوا رو هم نخواهیم پذیرفت. والحمدلله رب العالمین.